بخش 22.
همه مردم کوفه بیرون آمده بودند تا شاهد جشن و پیروزی ابن زیاد به مناسبت آمدن لشکر به ظاهر پیروزش باشند. باقی مانده لشکری را که سپاه عمر سعد با آن جنگیده ببینند و اسیران را تماشا کنند. برخی از کوفیان به واقعیت امر آگاهی داشتند و بزرگی مصیبت و عمق جنایتی را که لشکر کوفه مرتکب شده بود می دانستند و می فهمیدند که اسیران همراه عمر سعد باقی مانده خاندان پیامبرند و سرهای برنیزه شده به فرزند رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت و یارانش تعلق دارد و چون آنها را بهترین اشخاص روی زمین می دانستند در مصیبتشان می گریستند. گروهی دیگر یا گرایش اموی داشتند و یا آنکه نسبت به حقایق امور ناآگاه بودند. اینان تصور می کردند که حاکم و امیر کوفه در یکی از مرزها به پیروزی تازه‌ای دست یافته و اسیران غیر مسلمانند. از این رو با صدای بلندی می‌خندیدند و به هر کس می‌رسیدند تبریک می‌گفتند.
سید ابن طاووس گوید راوی گفت یکی از زنان کوفه از بالای بام خانه‌اش پرسید اسیران کدام دیارند؟ گفتند ما اسیران آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم هستیم. سپس آن زن پایین آمد و شماری مقنعه، بالا پوش و جامه آورد و به آنها داد تا خود را بپوشانند. مردم کوفه به کودکان سوار بر محمل خرما، نان و گردو می دادند. در این حال ام کلثوم فریاد زد و گفت ای مردم کوفه، صدقه بر ما حرام است. و آنها را از دست و دهان کودکان گرفت و بر زمین انداخت.
احتمال دارد که هدف آن حضرت از نپذیرفتن عطایای مردم کوفه و منع اسیران از گرفتن آنها با فرض کراهت این بود که به مردم بفهماند که اعضای این کاروان مردمانی عادی نیستند، بلکه خاندان پیامبرند که خداوند دوستی و پیروی از آنها را واجب ساخته و یزید ابن معاویه و ابن زیاد با ارتکاب این جنایت در حق خاندان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم از فرمانش سرپیچی کردند تا بدین وسیله بزرگی جنایت و عمق فاجعه‌ای که کوفیان برای رضایت خاطر یزید و ابن زیاد مرتکب شده اند روشن گردد.
در این حال مردم بر مصائبشان گریه می کردند. سپس ام کلثوم سرش را از محمل بیرون آورد و گفت ساکت باشید ای اهل کوفه، مردان ما را می کشید و بر زنان ما گریه می کنید. خداوند در روز قیامت میان ما و شما داوری خواهد کرد.
در همان حال که او با مردم صحبت می کرد صدای گریه بلند شد و سرها را که سر حسین پیشا پیش آنها بود آوردند. سری بود نورانی چون ماه که از همه مردم به پیامبر شبیه در بود. رنگ خضاب محاسن سیاه رنگش رفته بود و چهرهش شبیه قرص ماه تابان بود. نیزه سر آن حضرت را به چپ و راست می گرداند و در آن حال زینب نگاهی به سر برادر افکند و گونه‌اش را به جلوی محمل کوبید، به طوری که دیدیم خون از زیر مقنعه‌اش جاری است. سپس با اشاره به آن سر شریف می گفت
ای هلالی که چون به قرص تبدیل شدی، ناگهان گرفتی و غروب کردی، ای میوه دلم، گمان نمی کردم که چون این چیزی رقم خورده و مکتوب شده باشد. برادرم با فاطمه خورد سال سخن بگو که نزدیک است قلب او ذوب شود. برادرم آن قلب مهربان تو را چه شده است که سخت و سنگ شده است؟ برادرم علی را ببین که اسیر است و در میان یتیمان جامش هم برو سنگینی می کند. هنگامی که تن او را با ضرب تازیانه می آزردند با خاری و چشم گریان تو را صدا می زند. برادرم او را به خود بچسبان و نزدیک کن و قلب وحشت زدش را آرام گردان. چقدر خار است یتیم آنگاه که پدرش را صدا بزند و جوابی از او نشنود.
حضرت زینب سلام الله علیها با مشاهده انبوه جمعیت در کوچه و بازار کوفه در صدد برآمد تا با خطابه آتشین آنان را از خواب غفلت بیدار کند و دلهایشان را آتش بزند. سید ابن طاووس می نویسد شبیر ابن خزیم اسدی گوید در آن روز زینب دختر علی علیه السلام را چنان دیدم که هیچ زنی به سخنوری او نبود، گویی که از زبان پدرش علی علیه السلام سخن می گفت. او به مردم اشاره کرد که ساکت باشند. در پیان نفسها در سینه حبس شد و زنگها از حرکت باز ایستاد. آنگاه فرمود
الحمدلله، درود بر جدم محمد و خاندان پاک و برگزیدش. ای مردم کوفه، ای اهل فریب و نیرنگ، آیا گریه می کنید؟ هنوز اشک چشم ما خشک و آه سینه هامان آرام نشده است. الحمدلله، درود بر جدم محمد و خاندان پاک و برگزیدش. ای مردم کوفه، ای اهل فریب و نیرنگ، آیا گریه می کنید؟ هنوز اشک چشم ما خشک و آه سینه هامان آرام نشده است. مسئله شما مسئله همان زنیست که رشته های خود را می بافت و سپس آن را بر می گشود. شما ایمانتان را در میان خود به تباهی کشانده اید. آگاه باشید در میان شما جز چاپلوسی، شر، فساد، نخوت، عجب، کینه و تملق‌گویی چیزی دیده نمی شود. شما همچون گیاهی هستید که بر منجلاب بروید یا نقره‌ای که در خاک مدفون باشد. بدانید که شما بد ذخیره‌ای برای آخرت خیش فرستاده اید. شما سزاوار خشم خدایید و در عذاب جاوید خواهید ماند. آیا می گرید و صدا به شیون بلند می کنید؟ آری، به خدا سوگند که باید بسیار بگرید و اندک بخندید. ننگ این جنایت دامنتان را آلوده ساخته و با هیچ آبی نمی توانید آن را بشویید. مگر می شود خون پسر خاتم پیامبران و معدن رسالت و سرور جوانان اهل بهشت را شست؟ شما کسی را کشتید که پناهگاه نیاکان، دادرس پیش آمدهای ناگوار و جایگاه نور و محبت شما و پیشوای سنت شما بود. بدانید که گناهی زشت مرتکب شده اید و از رحمت خداوند دور باشید و نابود گردید. کوشش هایتان بی نتیجه و دست هایتان بریده باد. شما سخت زیانکارید و خشم خدا را به جان خریدید و داغ خاری و بیچارگی بر شما نقش بست. ای مردم کوفه، وای بر شما. آیا می دانید که چه دلی از رسول خدا صلوات الله علیه خراشیدید و چه جگری از او شکافتید و چه کسانی را از پرده عصمت بیرون آوردید؟ آیا می‌دانید که چه خونی از پیامبر صلوات الله علیه بر زمین ریختید و چه حرمتی از او حث کردید؟ شما گناهی بزرگ، سخت، زشت، ناروا، خشونت‌آمیز و شرم‌آور مرتکب گشتید. گناهی که زمین را پر کرده و آسمان را فرا گرفته است. آیا در شگفتید که از آسمان خون ببارد؟ هر آینه عذاب آخرت ذلت بارتر و سختتر است. شما را در آن روز یاری نمی کنند. مبادا مهلتی که به شما دادند تحریکتان کند، زیرا خداوند در دادن کیفر شتاب نمی کند و از سپری شدن وقت مکافات بیمی ندارد و پروردگارتان در کمینگاه است.
راوی گوید: به خدا سوگند دیدم که مردم در آن روز گریان و سرگردانند، دستهایشان را بر دهان گذاشتند. پیرمردی را دیدم که در کنارم ایستاده بود و آنقدر گریست که محاسنش تر شد و می گفت:
پدر و مادرم فدایتان باد، پیرانتان بهترین پیرها، جوانانتان بهترین جوانها، زنانتان بهترین زنها، نسل شما بهترین نسل هاست. نه خار می شوید و نه شکست می پذیرید.
سید ابن طاووس گوید: زید ابن موسی گفت: پدرم از جدم روایت کرد که فرمود فاطمه صغرا پس از آن که از کربلا وارد کوفه شد فرمود: خدا را سپاس می گویم به شماره ریگ ها و شن ها و او را می ستایم به عظمت و سنگینی عرش تا فرش، به او ایمان می آورم و بر او توکل می کنم، گواهی می دهم که معبودی جز خدای یگانه نیست و محمد بنده و فرستاده اوست و فرزندانش را با لب تشنه در کنار فرات سر بریدند، بی آن که کسی را کشته باشند تا از آنها انتقام بگیرند.